در مورد انقلاب اسلامی نظرات مختلفی وجود داره. امام امت میگفت انقلاب ما انفجار نور بود. خیلی از پدر مادرای ما هم که خودشون زمان انقلاب اصلا تو رگاشون به جای خون انقلاب و گلوبین جریان داشت، بعدن وقتی اسم انقلاب میومد یه حرفایی میزدن که اصلا چیز نیست یا چه کاری قابل پخش نیست و اینا. ولی توی برنامه رادیو پسورد با موضوع انقلاب اسلامی که پارسال رفته بودیم، ما همه سعیمونو کردیم تا همه حرفمون، یعنی تمام حرفایی که میزنیم قابل پخش باشن. به روح امام اگه دروغ بگن.
سران گروه انقلابی به 5 به اضافه 1 تقسیم شده بودن. گروه اول از زودای خیابانی کور بودن و نمیدیدن چه میگذره. سری دوم سیر و پیاز خورده بودن و از ترس بوی دهانشون حرف نمیزدن. دسته سوم سنجد خورده بودن و دهانشون هم اومده بود. دسته چهارم هم ماس خورده بودن و روی تاوار ماس خوابیده بودن. دسته پنجم ما بودیم و به امان خدا ول شده بودیم و اون یک دسته ششم ملاها بودن که فقط میدونستن چه میکنن. وای بر مردم ایران. قربانت، با درود فراوان و خسته نباشی به تو.
مرسی از شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، از مهد کودک تا پایان مقطع دکترا یک جمله‌ای هست در سیستم آموزشی ایران به اشکال مختلف تو حلق و سر و کله دانش آموزان و دانشجویان کوبیده میشه. اونم چیه؟ اینکه دین از سیاست جدا نیست. یعنی هیچ بعید نیست مثلا شما دانشجو باشی بری سلف سرویس دانشگاه، بعد ببینی کف سینی غذایی که مثلا داری توش ماکارونی می‌خوری نوشته راستی دانشجوی عزیز، آیا می‌دانید دین از سیاست جدا نیست؟ واقعا انقدر عزیزان روی این جمله مانو میدن که آدم به شک میفته. اتفاقا این شک کاملا درستیه. یعنی شما نظامی رو که بعد از وقوع انقلاب 57 شکل گرفت و اگر ساخته شده بر اساس این جمله بدونی، اصلا حرف اشتباهی نزدی. چون برادرای روحانی خیلی خوب تشخیص دادن که وقتی این تئوری رو جا بندازن و تو حلق مردم فرو کنن، خیلی بهانه و سیستم قوی میشه برای اینکه بتونن با استفاده از اون نیروهای رقیب و گروهایی رو که یه جور دیگه به این مسئله نگاه میکنن از میدون به در کنن. حالا ادامه همین ماجرا بود که شما با پدیده روحانیت نیو ورژن بعد از انقلاب مواجه شدین که خودش رو عین دین و دینداری و آخرت و معنویت و اسلامیت و اینا میدونست و با توجه به اسلامی بودن جمهوری اسلامی ایران اصلا جایی برای بقیه قائل نمیشد که هیچ، در صورتی که بقیه جور دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکردن، یه جوری خنده خلخالی زشون میکردن که دیگه کسی جرئت نکنه بگه حاج آقا مسئلتون نداری، مسئلتون بی مسئلتون، نظام روحانی مسئله پسله و چرامرا ندارم که هست. خلاصه اینکه شاید اگر این شعار جدا نبودن دین از سیاست مبنای حکومت بعد از انقلاب نمیشد و بر اساس این شعار اون هم آدم قلقم نمیشدن، میشد انتظار داشت الان یه حکومتی کاملا متفاوت با این چیزی که الان تو ایران هست سر کار باشه.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
بابا دوباره این دهید زجر اومد و اینا شروع کردن کاراشون و پیروزی و انقلاب و دونم نمیدونم مالتی بگم. خانم جون ما که اون موقع یه علف بچه بودیم تی دیدیم این مزرگتر ها همه میگن تی امام ما فکر میکردیم تی یارو امامه دیگه. والا به طول شما من تا چند سال پیش فکر میکردم این امام 13 منتها اینا نمیگن امام 12 ناراحت نشه به مولا. بعدن یه ذره تی سنمون رفت بالا دیدیم ماما اینا همه شعره دیگه. والا جونم آره یادمه میشه سون مالاتی ایلم میداد هست میزد مردم های گریه میکردن. یکی از این بچه های خط ما یعنی اوستای عدو در آوردن و عداشو در میاره تی اصلا میبیری خنده. امروز عداشو در میاورد هی اینطور نباشد آنطور نباشد بکن خیلی والو جونم. بله دیگه مردم تی نمیفهمیدن یعنی تی زب بود. مردم خدا نکنه تی خواهر من زبگیر بشن نادتونه مرده بود تی کار میکردن یارو مادره زبون 20 سالش رفته بود تی زبه تی که پاره شده بود تی گریه نمیکرد میگفت تی این هدیه منه به انقلاب، چرا باید گریه مریه کنم؟ بعد یارو 200 سالش بود، اسرائیل شرمنده کرده بود، چی؟ مرده بودم اون مادره داشت خودشو میکش که آی بی امام شدیم، آی رهبر رفت و اینو. بله؟ یعنی موقعی که مرد؟ بله. اخ راست میگه خانم، چه خوب یادت شما. وسط امتحانای آخر سال فتصاها بود دیگه. بله ما میرفتیم امتحان بدون شما، ایچی هم نخونده بودیم، یعنی شوت دیدیم یارو نازمه چی بغض کرده اومده میگه امام ارتحال کرده برین خونه ها تو. یعنی خدایش تنها خیری که رسونده ما چی همین مردن به موقع شد دیگه. بله درست میگی شما، بله اونم بله یه خیره دیگه هم داشت دیگه، خورده تنگ 15 خورده دو روز تعطیلی ملت میرن شمال و این بر اون بر یه هوای عوض میکنن دیگه. البته ما پشت هم نمیمونه، بالاخره آدم یه ادزایی تباب پس میده دیگه جونم. آراست میگی، من حواسم پرت شد اینم حفظ. بفرما خانم، مهمون ما باش، دست درد نکنه، بیا اینم دوی بقیهش زد زیاد. بریم بابا، بریم که امام رسید به خونش، ما هنوز نرسیدیم بابا، بریم که خسته ایم بابا، مردیم به خونه.
من از حلف هزاران جنگل و صحرا گذر کردم، به دنیای قشنگ و خوب خوشبخت را سفر کردم، اومدم با هزار سختی و سیدی دار خوشبختی، ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست، دلم خوش نیست، توی شهری که گوشاکر شده از شیون شادی دلم خوش
مردم جوگیر شده بودن داداش. اگر جوگیر نشده بودن این حال روزمون نبود. مردم ایران جوگیر شدن و خدا لعنت کنه فرانسه و انگلیس رو که این بلاها رو سر ما آوردن. کرواتی رو بردن، آدم با شخصیت رو بردن، پشمک رو بردن گذاشتن جاش. خدا نگهداره.
خب من اول برنامه هم گفتم امروز یه سری از بخشای از یه چند تا بخشایی که میشنوید ممکنه مال الان نباشه، مثل آقا دشتی که شنیدید مال سال گذشته همین موقع هاست، برای تجدید خاطره و البته برای اینکه یه خورده صدای من سرماخورده بود و نمیتونستم بخش نمایشی رو شاید اجرا بکنم، به همین خاطر این بخشا رو در برنامه خواهید شنید.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می نماییم. در معرض خشکی قرار گرفتن 600 دریاچه روززمینی و زیرزمینی ایران و تشکل صمیمانه جمعی از فعالان عرصه تخریب محیط زیست از مهیا شدن زیر ساخت‌های این تخریب توسط مردم و مسئولین، تعیین جریمه 40,000 تومانی از سوی پلیس برای رانندگی بین خطوط و اعتراض جمعی از لایکشان که خب ما از بین خطوط نریم پس چجوری لای بکشیم، و اختصاص رتبه 170 به جمهوری اسلامی ایران در بین 186 کشور جهان از نظر سرعت اینترنت و تلاش محققین برای کشف راز صبوری و پایداری کاربران ایرانی در هنگام استفاده از اینترنت، مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجمع خبرگان نظام ضمن اشاره به پیشبینی یکی از عرفای قدیمی به نام آشیخ عباس در سال 42 درباره آینده انقلاب و آینده نظام یادآور شد.
آشیخ عباس خندی گفت که این که ناراحتی نداره، حاج آقا روح الله بر میگرده، اون تو نه فردا پس فردا، 15 سال طول میکنه و بعد از 15 سال اول شاه رو بیرون میکنه بعد میاد. بعدم این جمله رو گفت، حاج آقا روح الله حکومت اسلامی تشکیل میدهد و این حکومت اسلامی تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم به دست نسل فاطمه باقی خواهد ماند.
در این باره یکی از کارشناسان امور آشیخ عباس و پیشبینی‌هایش در کشور گفت: امثال آشیخ عباس هرچند ارتحال کرده و در بین ما نیستند، اما آنها نیز از ذخیره‌ها و سرمایه‌های نظام اسلامی به شمار می‌آیند. و افزود: همچنان همانطور که آشیخ عباس در سال 1342 پیشبینی کرد، نظام اسلامی علی‌رغم همه دسیسه‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی تا زمان ظهور ادامه دارد، برای زمین نماندن پیشبینی آسد عباس و آسد عباس ها و آشیخ عباس ها هم که شده، نظام به هر قیمتی تا آن زمان به حیات خود ادامه خواهد داد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به مناسبت دهه مبارک فجر به سراغ تعدادی از دانش آموزانی رفته بود که داشتن در مدارس خود شعار نویسی می کردن و وقتی از آنان پرسید که چه شعارهایی را می نویسند و اصلا از کجا فهمیدن که در زمان انقلاب چه شعارهایی مطرح بوده، بچه ها پاسخ دادند:
درود بر خمینی، مرگ بر شاه و درود بر خمینی نمونه شعارهایی بودن که گذشتگان ما روی دیوارها می نوشتن.
از پدر مادرم، از معلمام، حتی تو کتابم نار نوشته خوندم.
یکی از راهایی که در گذشته مردم بر علیه رژیم شاه مبارزه می کردن نوشتن همین شعارها بوده.
من دستم پرنگ کردم، زدم به دیوار به یاد خون شهدا و کسایی که وقتی که داشتن شعار می نوشتن همونجا تیر خوردن و به شهادت رسیدن.
پس از این خبرنگار ما هم که علاقه خاصی به شعار نویسی و بازی با رنگ داشت به بچه ها پیوسته و در اواخر گزارش کار شعار نویسی به رنگ پاشی کشیده، طرفین با استفاده از رنگ های مختلف همدیگر را آماده حملات یکدیگر قرار دادند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: یکی از مدارس کشور در حال تلاش برای فرار از یک گلوله رنگی شلیک شده.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. ای بابا عجب آدم هایی هنا، رنگو چرا حروم میکنی با؟ از من این زنی بذارم به این پسره، اینا شمالش. خب الو 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 داغون، ببین من رنگا رو چرا میپاشید سر کله هم؟ ببین یکم رنگ نگه دارم واسه من، میخوام تو خیابون شعار بنویسم. نه سیاسی چیه؟ نه سیاسی نه، پرسپولیس دیروز باخته، میخوام حال این پرسپولیسی ها رو بگیرم، میخوام بنویسم پرسپولیس سوراخه و این حرفا دیگه. نگه داری ها؟ او چی شد؟ رنگی شدی؟ خاک تو سرت، از بچه ها میخوری؟ میخوای بیام اونجا همه شده سر تا پا رنگی کنم قابل شناسایی نباشن؟ عجب چه آدم داغونی هست، این کاره نیست سیاد چه؟ رنگ نگه داری ها، یادت نره.
هم یه دریا نفته، ولی من بازم فقیرم، نمیتونم حقرمو از چند تا پوش کلفت بگیرم. اگه امسال شب عیدی نتونم پولی بگیرم، از خجالت دل من میخواد بمیرم. یا اگه شانس بیارم به دست من بیاد یه پولی، یا اگه مجبور بشم پول بگیرم اونم نزولی، نمیدونم واسه جوراب ساپورت بدم به فوری، یا واسه رست کلاس بدم به نوری. کوچیکرو چی کار کنم؟ گوگوری مگوری باز با هم غرق میکنه، اونم چه جوری؟ ساقی دیرم میاد ز راه دوری، اون با یک اسب سفید مثل یک کوه، من هم چون موری. از تو خرجینش به من داد دوتا گونی، گفت بگیر تا شب عید بی پول نمونی. در گونی وا شد و پولا رو دیدم، همون موقع زنگ ساعت را شنیدم، تو گوشم میگفت پاشو دیر شد اداره. یادم آمد که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آورین سیاوش، دمت گرم.
انقلاب که شد 35 سال داشتم. من شدم چوب دو سر نجس. هم تو این 36 سال مصیبت کشیدم، همین که هر جوونی به من میگه حاجی این بلا رو شما سر ما آوردید، میگم قبول، ما یه اشتباهی کردیم، حالا شما جوونا درستش کنید. و برای تبرئه خودم بهشون میگم من یه بازنشستم که هنوز مستاجرم، بلکم دلشون بسوز و دیگه گیر ندن. اما جوانای حاضر جواب هم میگن خودت کردی، باید تونشم پس بدی.
بله، بعضی هم به هر حال اینجوری اعتراف میکنن که اشتباه کردن دیگه. ما حرفی نمیزنیم، ما دیروز سر به سرمون رو گذاشتیم باهاتون دیگه، امروز کاری نداریم بهتون، راحت باش. میدونه چی جوری میخوام تا را بیا بیا جلو بیا بیا بدو دلمو بگیر و برد و برو اصلی مسلی شیرین من علا با دهنت میریزه قم بیبونتم به تو خلاص من تکون بده دیگه تا واسه من تکون بده تکون بده بدم تکون بده تکون بده چرایی یک انقلاب، دست و پا زدن برای پاسخ به یک سؤال سرگیج آور.
این هفته از روز شنبه شما سوال کرده بودیم که انقلاب ایران نتیجه چی بود؟ آیا محصول یک جوگیری بود؟ آیا ظلم ستم حکومت پهلوی باعث اون شد؟ آیا اصلا انقلاب یه پدیده طبیعی تاریخی بود و اگه اتفاق نمی‌افتاد باید تعجب می‌کردیم؟ حتی فرض کرده بودیم که وقوع انقلاب برای بعضیا انقدر علی‌السویه و بدون تأثیر بوده که الان اگه ازشون بپرسی نظرت درباره انقلاب چیه؟ میگن کدوم انقلاب رو میگی؟ انقلاب فرانسه یا روسیه؟ خلاصه با توجه به اینکه ما خودمون اینجا اند پاسخگویی هستیم، بران شدیم که پاسخ سوالاتی رو که از شما کردیم و خودمونم بدیم تا نشون بدیم که پاسخگویی وظیفه همه است، حتی شما دوست عزیز. خیلی ها هستن که اصولا انقلاب ایران و حاصل یعنی انقلاب رو کلن حاصل جوگیری عمومی میدونن. ما هم توی سوالمون مطرح کرده بودیم گزینه اولش این بود، انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه یک جوگیری مردم بود، سوالی بود البته. خب خیلی هم نظرشون اینه که این انقلاب حاصل جوگیری مردم، جوگیری عمومی مردم بود و باعث شد یه تعداد زیادی از مردم بیان بپیوندن به انقلابی ها، بعدم انقلاب به پیروزی برسه. این نظریه خداوکیلی نظریه ای که نمیشه تاییدش کرد، نه قابل رد کردنه. اصولا جوگیری در مورد آدم ها یه پدیده خیلی نسبیه. مثلا شما میتونید به عنوان یه مخاطب اعتقاد داشته باشین که چه میدونم این برنامه رادیو پس فردا خیلی برنامه جوگیریه. یکی میتونه معتقد باشه که نه بابا اینا اصلا به جوهای جامعه توجه نمیکنن، خیلی بی‌تفاوتن. اما در هر صورت مسلماً یکی از پدیده‌هایی که میتونه باعث اتفاق‌های مثل انقلاب ایران بشه جوگیریه. مکانیزمش هم اینه که شما به عنوان یه انسان مستعد، به هر حال مستعد جوگیری، به عنوان یه انسان که مستعد جوگیری هستید، می‌بینی یه سری آدم که تعدادشون هم مثلا کم نیست دارن تو خیابون شعارهای خیلی جذاب میدن، بعد مثلا خبر میرسه که تو فلان جای شهرم مامورا تیراندازی کردن، چند نفرم کشته، چند نفرم زخمی شدن، گوشاتون هی تیز میشه، بعد میخواید بفهمید که این انقلابیون رهبرشون کیه، چی کار است، حرفش چیه. میرید میبینید ای بابا رهبر اینا پیرمرد خیلی ساده و کم امکاناته که این از کشور بیرونش هم کردن، داره از اونور دنیای بیانیه میده و مردم به قیام فرا میخونه، تریپش هم اینجوریاست که من اصلا دنبال حکومت نیستم و اصلا منو رهبری، منو ولایت وفاقی مطلقه، من خودم، من اصلا سمبل مهربانی و عطوفتم بابا. خلاصه همه اینا رو که کنار هم میذارید ببینید ای بابا این جوتون داره به شدت خلیان میکنه، شما مثل چی میدوید بیرید تو خیابونا میپیوندید به انقلابیون به همین راحتی؟ چرا که نه، جوگیریه دیگه، کی به کیه؟
به نظر من اگه بخوایم اینجوری نظریه جوگیری عمومی مردم رو جدی بگیریم، کلن همه اتفاقایی که توی یک کشور میفته رو باید در نتیجه جوگیری بدونیم. بنابراین دعوا سر اینه که کی اول از همه و کی بهتر از همه جو و دستش بگیره.